بسم الشیطان الرجیم اللعین. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. با سلام به حضور برادران محترم، جلسه گذشته اشارات اجمالی داشتیم بر موضوع اندیشه های سیاسی به عنوان یک مقدماتی، این جلسه دو مورد رو که در تاریخ اسلام مطرح شده و مبدأ منشأ و مبنای سری نظریات قرار گرفته، یکی حجت الوداع و دیگری جریان سقیفه و مسالک اونجا مطرح شده، و بعد دیگه مستقیما وارد خود نظریات میشیم. انشاءالله در خاتمه منابع تحقیق و خود تحقیقات کلاسی رو، شیوهش رو و چارچوبش رو انشاءالله عرض میکنیم. یکی از وقایع سرزنش ساز در تاریخ اسلام که در جای خودش نقطه عطفی محسوب میشه، جریان حجت الوداع هست. ما حاصل جریان حجت الوداع رو یکی از برادرها توضیح بده که چی چیزی مطرح شد تو حجت الوداع و لب مطلب و خلاصه چی بود، با نیت به موضوع کلاس که اندیشه ها هستش. جریان قدیر خم سال 10 هجری، بله، بله، کامل. یعنی مسئله جانشینی و خلافت مسلمین و جامعه اسلامی و ریاست دولت اسلامی مطرح شد در اونجا، یعنی فردش مشخص شد عملا و شیوهش رو هم اونجا نشون داده شد، با اینکه در مراحل قبلی و اشکال مختلف این تبیین شده بود، اونجا هم به صورت خیلی رسمی و مشخص این مطرح میشه. البته از نظر فلسفی سیاسی موارد دیگه هم مطرح شده در صفحه که حالا خیلی با اندیشه ها مستقیما الان در حد کلاسمون نیست، مثل فلا تخشون و اخشونی یا الیوم یا اصل لذین کفرو، خود این قضیه که دیگه از این انقلاب رو و این دولت رو و این حرکت رو عوامل بیرونی شکست نمیده، دیگه عوامل درونی هست، از درون باید ترسید، دیگه از کفار نترسید، ما مایوس شدن اولا، شما دیگه نترسید، چیزی که باید ترسید از درونه و از نفس اماره هست و از درون خود جامعه اسلامی و این عوامل درونی، درون ذاتی هست که ایجاد اشکال میکنه و امثال زاله که مطرح شد. پس نقطه قابل توجه مسئله خلافت و جانشینی و تأکید بر این قضیه هست. اما ما اندیشه ها رو اشاره شد در یک روند از عمل به نظر از سقیفه شروع میکنیم، جریان سقیفه بنی ساعده سال 11 هجری هست پیامبر اکرم از دنیا رفتن، هنوز پیکر مطهرشون روی زمینه که جریان صفیفه اتفاق میفته. بازم یکی از برادرها میتونه اشاره اجمالی به جریان صفیفه بکنه که ما بتونیم نتایجمون رو بگیریم و بس رو شروع بکنیم. بله بفرمایید. کلن جنگی روی تأمین جانشین مطرح میشه، نقطه مقابل جریانی که قبلا اتفاق افتاده و تعیین شده به تعیین مجددی فردی دیگر تعیین میشه و جنگی پون کاملا. ببینید صورت واقعه رو بنده عرض میکنم با عنایت به نتایجی که الان میخوام بگیریم و شروع بکنیم بحث رو. صورت اینه که هنوز امام علی سلام الله علیه با جمعی از صحابه نزدیک تنی چند انگوش شما مشغول گرانت کفن دست هستن که عمر و ابوبکر و ابو عبیده جرنان دارن، حالا مطلع میشن که در گوشه از شهر مدینه جمعی دور سعد بن عباده خزرجی جمع شدن و ایشون ادای جانشینی میکنه و امارت و اینها میرن اونجا. اولین چیز مطرح میشه اونجا با هم یک بحثایی در میگیره، اینا میگن که از مهاجرین باید فردی باشه، اینا میگن از انصار باید باشه، این اصل قضیه. بعد اینها هر کدومشون یک صحبت در همین حدود میکنن رو مسئله جانشینی. ظاهرن تو صحبت ها و تو مباحث میاد که مهاجرین یا حالا با ادای مهاجرین غلبه پیدا بکنن در کاندیدی که مشخص کردن برای خلافه، که یک نفر از ظاهرن انصار در میاد یک صحبتی رو مطرح میکنه، میگه شما دو امیر داشته باشیم، یکی از ما یکی از مهاجرین یکی از انصار، که شدیداً با این مخالفت میشه و نهایتاً توی این مباحث منجر به روی کار آمدن ابوبکر میشه. حالا این صورت واقعه، از اینجا ما میخوام شروع بکنیم. اولین چیزی که اینجا مطرح میشه در رابطه با اصل ضرورت دولت و حاکم و خلیفه در یک جامعه هست. آیا الان به نظر یک بیت شما برادران عزیز اینجا بحثی شکی شبهی در این که آقا یک جامعه احتیاج به دولت به رهبر به حاکم داره در این مباحث وجود داشته یا میتونه وجود داشته باشه یا برعکس؟ چطور؟ آیا از این حرکات در رابطه با ضرورت دولت که اولین مسئله نظریات سیاسی در این رابطه هستش چه برداشتی میتونه شما داشته باشه؟ به عبارت دیگه میتونیم از همین عمل اینها یکتونه صحبتی سر این نکردن که آقا دولت نیازه، یا دسته دیگه نیومدن بگن آقا دولت نیاز نیست، حالا بیا بحث بکنیم که اصلا حاکم نیاز داره یا نداره. بطورم یا جامعه اسلامی و امت اسلامی به دولت حاکم، حالا یا با هر عنوان و هر اصطلاحی نیاز هست و نیاز داره یا نداره. رو این ظاهرن بحثی که تو نبوده. یعنی چی؟ یعنی عمل اینها که اون رو مفروض گرفته، این رو حل شده گرفتن که دولت نیاز هست. حتی عنایت داریم بعدن هم که امام علی سلام علیه می فهمن و بعضن از صحابه وقتی که میرن احتجاجاتشون هستن، حتما رو این توی لحظات صدم استادی بلکن هستن، مواضعی گرفته شده، خوشبختانه اسنادشون وجود داره، معتبره، حتما برادران عزیز اونان رو با این دید ملاحظه بکنن. از ابعاد مختلف میشه به قضیه نگاه میکنم، نگاه کن حالا یکیش هم از این منظر و این اعتبار باشه. بعدن هم که امام علی یا سایر صحابه میان و مهاجم میکنن، احتجاج میکنن رو قضیه، بازم در اصل وجود و یا عدم وجود دولت و حاکم چه نیست. پس این داشته باشیم که اصل به عنوان اصل اولی تو اندیشا که از اینجا شروع میشه، بعد این ابعاد عمق میگیره، یک عملی صورت گرفته، حالا یک فردی مطرح شده، یک فرد دیگه اومده گفته نه ما، حالا تو این بحث باید دلیل ارائه بشه. وقت اینها گفتن که بیاین هر کدوم دو نفر، یعنی هر مهاجر و انصار دو نفر رو چیزی، نظریه دو امامی اینجا مطرح شده و شدیدن نظریه رد میشه. روبروش یک اینجا یک گونه استنادی هم به نظریات اسلام، قرآن، پیامبرم اینجا مطرح نیست در این حد، ولی اینجا یک نیاز پیدا میشه، یک طرف حجت میاره، میگهش که ما شنیدیم. اینجا وارد قضیه میشه که الامتو من القریش، این رو به عنوان اصلی وارد قضیه میکنن، یا لا تصلح الامه الا فی قریش، امت و یا امامت اصلاح پیدا نمیکنه جز در قریش. اینا چیزاییست که یواش یواش وارد قضیه میشه. خب در اینجا از جریان سقیفه با این کلیت اجمالی این نتایج رو ما میخواییم بگیریم. یک، اصل ضرورت وجود دولت و حاکم اسلامی متفقون علیه بوده، یعنی چه مهاجر، چه انصار، چه اوس، چه خزرج، چه شیعه، چه غیر شیعه، رو این حرفی نداشتن، اگر که نظر اینجا ارائه نشده، ولی عمل اینها مبین چه هست؟ این نظر هست، یعنی نظر رو اینها کنهو اعلام کردن با عملشون. صورت عملشون چیز دیگه بوده، ولی این مفروض گرفته شده. پس اختراع این مسئله چی بوده؟ سر شخص حاکم، عمر یا زید، به عبارت دیگه به اصطلاحی که خود شما برادران بکنید مصادیق، نه مفهوم و نه قاعده و قانون. مفهوم دولت به حال هرچند اجمالی و بسیط، و این قاعده و این قضیه که دولت ضروری است برای یک جامعه، بازم این تو ذهن اینها بوده همشون. اصلا شیعه هم که بعدا برخورد کرده، شیعه هم بعضی ها خواستن که دولت ستیزی شیعه رو مطرح بکنن تو اندیشه ها، ولی واقع اینه که با اصل اینجا جنگ و دعوا روی عمر یا زید بوده. بعدا هم شیعه که میگه نمیگه ما حاکم نیاز نداریم، ما هم میگه که آقای فلان این صلاحیت رو نه، حالا بعدا مباحث دیگه که مطرح میشه. بعدا میبینیم بحث در حد چیه، این فرد یا اون فرده در این شروع کار. دومین مسئله که از بعد نظری اهمیت داره، نظریه دو امامی یا دو تا حاکم در یک جامعه یا تفکیک حاکمیت هست، تفکیک ارضی حاکمیتی که اون در واقع تجزیه حاکمیت محسوب میشه که شدیداً رد شده و بعداً میبینیم همین اندیشه در سیر تاریخی امت اسلامی و مسلمان ها جریانی رو طی میکنه و گونه که عملا تجزیه میشه، ولی از بعد تئوریکی و نظری و خصوصا فقهی سیری رو طی میکنه تا به توسط بدرالدین ابن جماعه در اوایل قرن هفتم هجری عملا به صورت یک تئوری مطرح میشه که نه نظریه دو امامی اشکال نداره، بلکه تجویز میشه، مبانی شرعیش رو وارد قضیه میکنه که بعدا این رو ما خواهیم دید که خود این هم یک سیر جدای دین از سیاست در تاریخ اسلام محسوب میشده که مثلا این رو اشاره خواهیم کرد. در صورت میبینی شروعش، شروع این اندیشه و این نظریه و این تئوری با یک اشاره که یک نفر تو همون صفحه مطرح میکنه و سومین موردی که مطرح شد یک شرط وارد کردن برای اولین بار برای حاکم بود، اونم چی؟ انتصاب قریشی بودنش هست. این وارد قضیه شد. حالا هر شروط دیگه نیست، این شروط تو جریان جریان یک نوع جدل ماننده برای اسقاط مخالف حد است. فعلا بحثا در همین حده، مجادلات سیاسی و نظر سیاسی نوعا همین حدود رو داره. از یک حالت بسیط عملی محض شروع میشه، حالا که نیاز پیدا میشه وارد میشیم مبانی توجیهی قضیه رو و پایه های نظریش رو وارد کردن، حالا بعضا برای توجیه غلط و بعضا برای تبیین صحیح قضیه که اینا دو تا مکتب و دو تا جریان میشه در اندیشه ها. خب این الائمه من قریش و یا قریشی بودن خلیفه چیزیست که بعداً به عنوان یکی از شروط مسلم خلیفه در طول تاریخ خصوصا در اندیشه اهل سنت مقام ویژه‌ای رو پیدا میکنه. حتی متفکرین معاصر که دیگه مسئله قریشی بودن مطرح نیست و اهل سنت رو عرض میکنن، بازم بعد از زوال دولت عثمانی بازم این نظر به مسئله زنده میشه که آه نسبش رو چه کار باید بکنیم. یک دسته بازم دنبال این هستن که بازم باید قریشی باشه، یکی میگه عرب باشه، یکی میگه مصری باشه و امثال ذالک. در صورت به عنوان یک عرب و یک ویژگی مهم برای حاکم اسلامی در تئوری اهل سنت مطرح میشه. جواب شیعه رو روی این من تو ذهنتون هست دیگه که شیعه چه جوابایی برای اینها داره، حالا توضیح میدیم، یه اشاره میکنیم در حد خواهش میکنم.
من اولی
رای
این که خودش
برای مقدس میگه یه دولتی و یه حکومتی باید داشته باشیم. بله، چیزایی که اون معرفی روی دولت زدی مثلا نیاز به حکومت در حکومتی نتاست. بله، اینو یه انایتی بفرمایید، ما این چند نتیجه رو که از تخفیف میگیریم وارد مباحث بعدیمون میشیم، یعنی خود ضرورت دولت رو در سیر تاریخ و اندیشه مختلفی که در این رابطه وجود داشته طرح میکنیم، اونجا این جوابها رو انشاءالله مشخص میکنیم، اندیشمندان و گروه های مختلفی که نظر دادن. پس بنابراین یکی دیگه از موارد که مطرح شد یکی از ویژگی‌های خلیفه و حاکم اسلامی، حالا ویژگی دیگه در این حد تو این خلیفه مطرح نشد تو بادی امر، و چهارمین چیزی که ظاهراً ادعای عمل بوده به اون، ولی بعداً به ما یک مستند مبنای یک سری نظریات قرار میگیره، مسئله بیعت با چی هست؟ با حاکم هست، حاکم اسلامی، و خصوصا شکل شورای بیعت. یعنی اینجا دو تا چیز بعدن اهل سنت میگن عملا تو صحیفه انجام گرفته، یکی جریان بیعت هست که برای امت با حاکمشون بیعت کردن، این یکی از مستندات اندیشمندان اهل تسنن هست، و مجاقا اینه که این بیعت اگر که بیعت امت نبوده باشه که نبوده، بیعت اهل چی بوده؟ حل و عقد یا اهل رفق و فرق، این اصطلاح داشته باشه که بیعت اهل حل و عقد اینجا بعد ما کار باشه بریم تو اندیشه ها. و باستم نوعا میگن این شکل شورای هم داشته، خب یک جمعی بوده شورای در واقع حل و عقد، این مطرح شده و معمولا به عنوان یکی از راه‌ها و شیوه های اصولی روی کار آمدن حاکم، حاکم اسلامی تو توری اهل سنت بعد از این دیگه به این استناد میشه وقتی میخوان بگن میگن در جریان صفیفه. و اتفاقا متفکر معاصر که متفکر اسلامی معاصر البته از اهل سنت، در تبیین این که نظام اسلامی و حکومت اسلامی حکومت دموکراسی هست و یا در تبیین پایه‌های دموکراسی اسلامی از دیدگاه اهل سنت در جان معاصر، همین ها رو پایه قرار میدن، یعنی بیعت رو مرادف به نوعی میگن با رأی و انتخابات، و شورا رو هم که نوعا در این مرتکزه مطرح میکنه به عنوان دو پایه دموکراسی، و اینها رو پایه قرار میدن، میگن که اسلام نظام دموکراسی است. این متفکرین اهل سنت معاصر تقریبا اکثر قریب به اتفاقشون این اصطلاح بینششون هست و این پایه های تئوریشون هست، که بازم این رو میبینید تو جریان صفیفه در ما مستندی در آنش پیدا میکنن و مطرح میکنن. خب این هم داشته باشین، این چهار مطلب که به همین جریان ساده زارن صفیفه ساده ولی سرنوشت ساز برمیگرده. پنجمین موردی که هست که بازم از این چهارم میتونه نتیجه بگیره، مشروعیت حاکم و حکومت در نظام اسلامی هست، و از دیدگاه یعنی در توری سیاسی اهل سنت عموماً به چی برمیگردونن مشروعیتش رو؟ چرا مشروع یک حاکم از دیدگاه اهل سنت؟ بله، یعنی همین بیعت به عنوان یکی از مبانی اصلی، بلکه اصل اصول مبانی مشروعیت حاکم بعداً تو توری سیاست اهل سنت موضوعیت پیدا میکنه. این رو میبینید چون صفیفه واقعی است که مستند بسیاری از مبانی نظری اهل سنتی روبروی حدیث الوداع که مبانی نظری که شیعه از شیعه فلسفه سیاسیش رو مبانیش رو مستند میکنه به این، با اینم برخورد نوعا جدلی میکنه. اول بعد ما برهان قضیه رو میاره که میبینید امام علی الان موارد رو ما هم به طور کلی ذکر بکنیم این رو اشاره می‌فرمایند. پس بنابراین از یا اهل سنت با استناد به همین جریان سقیفه مشروعیت حاکم و نظام اسلامی و حکومت اسلامی برمی‌گرده به بیعت، اونم نه بیعت امت، بیعت اهل حلقه به نمایندگی از امت. حالا در اندیشه خود علمای محترم اهل سنت. خب محدود و مشروط بودن حاکم به رعایت اصول اسلام یک مسئله است که در جای خودش مطرحه از دیدگاه اهل سنت. اما در رابطه با هم نسب قریشی بودن و هم بیعت حل و عقد و هم شورا، خود نورای متفان جملاتی رو مطرح میکنه که قطعا با اون برخورد داشتیم، مثل اینکه اگر نسب به قریشی هست خب دیگران هم از اینها نزدیکتر بودن، اگر به قوم خیشیه به جلالی برخورد میکنه. جمعی بخون مفروض اینه که شما مطرح میشه که روی کار آمدن حاکم بر اساس نسب هست. خب کسانی هستن که انسبن نسبشون نزدیکتره، از نظر خیشی و قومی نزدیکتره. اگر به شورا بود کدوم شورا، و اگر به اهل و حل و عقد بود کدوم، آیا مشاورین و اهل حل فقط همین ها بودن، دیگرانی نبود که اونا میگن که خب نبوده، در مدینه نبودن، حاضر نبودن، حال این که بودن. حالا این مربوط به تاریخ سیاسی هست. چیزی رو که ما نیاز داریم بعد این طرف که مطرح میکنه این رو و این طرف که جواب میده. پس اینجا به طور کلی چند تا نظر مطرح میشه و بعدن گروه های از همین جریان شروع میکنه به ظهور و بروز کردن. بعضی ها برفرض خواستن شیعه رو و اندیشه شیعه رو به نوعی هم کنه و خلصائه و مستند به این جریان بکنن، و حالی که این واقعه در خود ظهور کرده چیزی شو که مکتوم بود، این هم تو تاریخ قطعا ملاحظه کردید و میکنید. اون آثار تاریخی خواستن شیعه میخوان چیز بکنن که پایه شیعه خیلی ریشه دارتره و پایه دارتره و از قبل جریانات وجود داشته که در اون واقعه و اون وقایع ظهور و بروز پیدا کرده، که فقط هم همینطوره. در اصل دو تا جریان اینجا دیگه عملا تحت عنوان شیعه و اهل سنت ظهور و بروز پیدا میکنه و بعدن گروه های دیگه و فرق دیگه همینطور در سیر تاریخ متحقق میشه. اما چند تا محور نظری اینجا مطرح شده، اشاره شده که در اصل ضرورت دولت به عنوان یک عمل شد، اینجا نظری ارائه نشد ولی نظر مفهوم از این عمل. و دیگری مسئله و نظریه دو امامی مطرح شد و رد شد، شدیداً با اون مخالفت شد، مقبولیتی هم تو جمع پیدا نکرد، بانکه زمینش بود ولی زمینه نداشت. و سوم اشاره شد مسئله شرایط و ویژگی‌های حاکم اسلامی و همینطور شیوه روی کار اومدنش و نهایتا مبانی مشروعیت حاکم اسلامی، حکومت اسلامی و نظام اسلامی. اینا عملا و نظرا تو این واقعه جاری بوده و اهل سنت هم به این استناد میکنن. و هم چون اولین واقعی است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حاضر نیستن تو صحنه، میشه گفت ظاهرا مسلمان ها هستن دیگه، گفتیم اندیشه ها رو در واقع از اینجا ما شروع کردیم. این اولین فاز هستش، به قول شهرستانی طرح اصول هست و بعدن برادران بزرگوار عنایت بفرمایید که سیر تحول و تکاملی اندیشه ها
در واقع بازم همین مسائل عمق پیدا کردن و شاخ و برگ خوردن همین مسائل میریم، یعنی دیگه همینطور که میریم جلو میبینی همینا. حالا ما اول مسئله رو اینجا طرح میکنیم و اون هم مسئله ضرورت دولت و حاکم. ببینیم در سیر تطور جامعه اسلامی و در طول تاریخ اسلامی و جغرافیای عالم اسلامی چه اندیشه هایی در این خصوص مطرح شده. پس اولین مسئله نظرمون چه هست؟ اصل وجود دولت و حاکم. برادران عزیز اینات بفهمون که اصولا در رابطه با اصل وجود دولت در کلیت اندیشه های سیاسی سه نوع نظر کلی وجود داره. الف، ضرورت وجود دولت به عدم ضرورت وجود دولت، جیم یا سه ضرورت عدم وجود دولت. خب ضرورت وجود دولت یعنی چی؟ یکی از برادران حتما باید دولت باشه، یعنی اگر هم بخوام میزان بدیم درصد این 100% باید باشه و استخدامش 0%، وجود 100%، استخدام 0%. خب این یک نظر. عدم ضرورت، حالا ضرورت عدم دولت، این نظر سوم رو در مقایسه با ضرورت عدم وجود دولت یعنی چی؟ این نباید باشه. نظریات هست میگه اصلا دولت نباید باشه. حالا میبینیم اینها رو، فقط کلیتش رو داشته باشیم. نظریاتی وجود داره در تاریخ اندیشه بشری، مکاتبی وجود داره، حتی گروه هایی بودن که این اندیشه رو داشتن و این اندیشه رو ترویج میکردن یا حتی خودشون عمل میکردن. چطور؟ حالا اون رو انشاءالا اشاره میکنیم. اتفاقا یکی از موادی که میخوام اشاره میکنیم اینه، حالا نه لزوما کمون اولی ولی کمون آخری، بله، زوال نظری زوال دولت. بله خب پس اینا روشنه که این که میگه دولت باید باشه، یه سری نظریات هست که میگن دولت نباید باشه. البته اینا خودشون دسته های مختلف با مبادی مختلف، با مبانی گوناگون، با نظریات مختلف و نتایج مختلفی که وجود داره. مثلا شما میبینید الان در غرب دو تا نظریه وجود داره، یکی این سر خط لیبرالیسم افراطی، فردگرای افراطی، و یکی توتالیتاریسم مطلق، یعنی حکومت نوع هگلی قضیه که دولت مسلط بر همه چی، دولت کل. اینا دو طرف یک خطن، هر دو قائل هستن به دولت و ضرورت دولت 100% میگن باید باشه، ولی این یکی دولت قادر مطلق تا مقام خدایی پیش میباره و اون یکی دولتی که به اصطلاح حالا در حد خودش قوی ولی محدود به یک سری حدود و یک سری سهول بسیار اسلام تنگ. خب اینا دو طرفه، برحال این اندیشه هستن، هر دو این مکاتب حالا هستن که دولت 100% باید وجود داشته باشه، ولی با چه کیفیاتی قطعا اینا خودشون مکاتب مختلفی وجود داره. حالا این رو در این حد ما کار نداریم، در حد کلی این دو شق قضیه و دو طرف نظری و مصدی حالا به این که عدم ضرورت دولت، نه ضرورت عدم دولت. عدم ضرورت دولت یعنی چی؟ اصلا بود نبود، حالا باشه و خود اینها بازم مکاتب مختلفی داره. بود نبود میگه به سریعه پنجا درست. یکی میگه نه باشه بهتره، خب نمیشه دستای مختلفی باشه. یکی میگه نه نباشه بهتره. اینا همین جزه این دست هستن. خود اینها بازم گروه های مختلف، دستای مختلف که ما موارد محدودش رو زدگت این که خواستن بعضا گروه های اسلامی رو گروه ها در تاریخ اسلام به اینها مقایسه بکنن، ما فقط اینها رو اشاره میکنیم. گستره اینها دیگه با خود برادران محترم هست که در مباحث جداگانه قطعا مطالعه میفرمان. اینو بعدن من عرض بکنم که در طول تاریخ اسلام ما اصولا نظریات دسته سوم رو یا ضرورت عدم دولت رو اصلا نداریم. ما هیچ فرد و گروهی نداریم که گفته باشه دولت 100% نیاز نیست. این رو بفهمیم. حالا ممکنه نظرن چیزی رو گفته باشن، اون بیشتر عدم ضرورت رو مطرح کردن نه ضرورت عدم رو، و بعدن هم تازه عملشون آقای والی بوده باشه، عملا دولت رو چیز کردن، بلکه نظرات ارائه دادن که ضرورت دولت رو تدیر کردن. شاید کنم اینا رو ما در تاریخ اسلام در این جلسه انشاءالله تفت میکنیم. پس بنابراین نظر سوم وجود نداشته. یه مقدار حرف هم جلوتر ببرید. آقا اصلا نظر سوم نمیتونه موضوعی داشته باشه. هیچ مسلکی و هیچ اندیشه نمیتونه نظر سوم رو بهش مقید باشه. ممکنه ادعایی کرده باشه که ما الان میبینیم، ولی اولا در همون ادعاشون عملا بازم وجود دولت رو تبیین میکنن، اختلاف در این نوع دولت یا اون نوع دولت. دوما عمل خود اینها هم مبین اینه که برحال دولت نیاز هست، شکلش فرق میکنه، اختلاف در این شکل دولت یا اون شکل، اصل وجودش اختلافی نیست. اینه که بعدا در یک بحث جداگانه خواهیم دید، اینجا اشاره فقط میکنیم که میبینید مثلا علامه طباطبایی وقتی در رابطه با دولت مطرح میکنه و حاکم میگه فطریه، بدیهیه، یک امری که فطری همه انسان ها هست. عرفی نیست که بگیم ما یک جمعی، یک ملتی، یک تاریخی، یک برهی دولت مابقی ممکنه، آره ممکنه نه. میگین اصلا 100% بایدش هم که میگه فطریه، امری که فطریه که ضرورتا برای همه انسان ها و در همه امکنه و همه ازمن موضوعیت داشته. و دولت وقتی یک فطریه اصلا خود ضرورت دولت ولی را نظریه ضرورت دولت هم یک چیز ضروری هست و عمومی هست. و بحث در این که فلان گروه مثلا اصل ضرورت عدم رو مطرح کردن یا فرزانه نوعا با این برخورد بیپایه می نمایه، خود سنگر غوز بکنی در خود نظر. از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نقل هست لکل قومن راه. ما چند تا سند اینجا می خواهم نشون بینیم در طول تاریخ در ضرورت دولت، این رو داشته باشیم. چند مورد سند از رهبران معصوم و غیر معصوم به عنوان مستند کارمون در سیر تاریخ در مقاطع مختلف. پیغمبر اکرم می‌فرمون لکل قوم را، هر قومی رائی میخواد. رائی یعنی چی؟ چوپان از نظر لغوی، از نظر تو ادبیات سیاسی چی معنا میده؟ حاکم رحمن، حالا با محتوا که خودش داره. اما از این نمونه ها که زیاد هست، ما فقط میتونیم یه مورد اشاره میکنیم که خیلی هم زیاد هست. حتی برادران میتونن در ضرورت دولت، حالا بعدن که رسول اکرم چه سایر ائمه چه علما، ضرورت دولت از دیگاه اینها میتونن بحث بکنن، تحقیق بکنن، تفحص بکنن. اولین واقعی که عملاً اتفاق افتاد خود عنایت فرمودین صحیفه بود، هیچ گونه اونجا بحثی در این که حالا پیامبر بوده یا حالا دولت تشکیل داده یا نداده، در هر صورت الان دیگه دولت نیاز نیست دیگه، بحثمونه، همچی چیزی نبود. دومین جریانی که اتفاق میفته زارن این مسئله مطرح میشه و میطلب نظرات رو بروش، همون جریان خوارجی است که اشاره شد. در سال 37 هجری جمعی از لشکر حق جدا شدن، جریان حکمت اینا که دیگه میدونید شعارشون چی بود؟ لا حکم الا لله. یعنی چی دارن؟ حکومت نباشه یا حاکم نباشه، چون بعدا تفسیری که میشه این به حاکم امیر تعبیر میشه که فرق نمی کنه. چه جوابی داده میشه؟ همین عبارت فعلا در این جلسه هست. مردم جوابی که داده میشه، مردم در هر صورت نیاز دارن به حاکم، حالا خوب باشه یا بد، در هر صورت حالا نیاز دارن. خودم خوب بود و بد رو بعدا در ایک مبحث جداگانه انشاءالله بحثی خواهیم کرد، چون دو تا دیدگاه شیعه و اهل سنت دیگه جدا میشه. خب این نه نمی کنه، مسئولیت رو عمومی که مطرح می کنه همه مسئولن، اتفاقا همین نظریست که بعدا می بینن خواره این نظر رو مطرح می کنه که همه وقتی اگر فلان باشن دو مگر فلان باشن، ولی نه نمی کنه، اثبات هم نکنه که منحصرن این نظر جنابالو با این نه نمی کنه که خب پس بنابراین چون اینجا گفتن همه مسئولن، پس بنابراین این مسئول کل هم نیاز ندارن. بهترین چیزش هم اگر میخواین در احتجاج چیز کنین، احتجاج هاشام رو با زارن عمرو بن عبید بوده، میره مطرح میکنه، اونم همین رو میگه، خب عقل هست و چشم هست و فلان، میگهش خب تو با این وجود اون رو نیاز داری. حالا در جامعه این هم یعنی همین رو شیره رو برخورد میکنه، یعنیش برخار تو در وجود چشم داری میبینی، گوش هم که داری میشنوی، بینی هم که داری، پس دیگه عقل برای چی هم؟ یه ها عقل نهایی هست. اتفاقا هم یک بحثیست این در فلسفه سیاسی خصوصا جدید باش برخورد کردن جایگاه دولت، همین غایت قضیه هست. اصلا دولت تقریب با سایر دولت ها با سایر نهادهایی که همین کیفیت رو دارن، همین غایت قضیه هست. اون چیزی که چون نهایی رو میده، حکم نهایی رو میده دولته، ولی در حال در جامعه این نظامش اون هم موضوعیت داره، در هر صورت این نک نمی کنه. اشکال نداره این گسترده هست، حالا بحث گسترده هست این قضیه در کلیت نظام ساری و جایی هست، ولی این نظام تا یک مرکزیتی پیش میره، اون حاکم و مسئول نهایی دولت میشه در یک جامعه، همه مسئولن، ولی این به معنای کل ارز بودن اینها نیست، اینها در یک نظام دانشمند رسول خیلی مقدر اتفاق عنایت دارد که نظام رو و دید نظامی رو جنبی نیست یا خیلی بسان نظامگرا رو خیلی قریب روش برخورد میکنند تو مقوله سیاست، که در این صورت برمیگرده به همون امام و خلیفه که حاکم نهایی هست توی مجموعه و مسئول نهایی. در هر صورت خوارج ظاهرن داشت میدونی که ما حاکمی نیاز نداریم و امام تصریح میکنه و بعدا تفصیلی که داده میشه که بحث بسیار متین و لازمه که جهات ضرورت دولت رو مطرح میکنه که برای چی لازمه، اگر نماشه چی میشه، باشه چی میشه، که دنباله بحث هست و ما چون فعلا در خود فقط اصل ضرورتش این رو در همین اندازه جناب ابن عبدالحدید این همین به این جمله که میرسه میگه که این کلام صریح و روشن علی علیه السلام بیانگر ضرورت امامت در جامعه هست، روشن خود فرمایش امام ولی دیگران برداشت رو داشتن، این بازم ضرورت امام رو در جامعه مطرح میکنه و حاکم رو در جامعه بیان میکنه. از سایر ائمه یک مواردی رو ذکر بکنیم. امام صادق سلام الله علیه در توحف زیرش میکنه میفرمان و در توحف اینجا اومده، این رو هم داشته باشیم چون این نظریات مستند نظریات دانشمندان قرار میگیره، ما بیشتر از این جنبه و الا در مقام ترق و تفسیر و نتیجه گیریش نیستیم، این رو کاملا اینان بفهمیم چون دیگران الان ما هر مورده بوردیم از دیگران گرفتیم، فلان دانشمند شیعی استناد کرده به این و این رو به این تفسیر کرده و این مستندش قرار گرفته. موردش اینه که هیچ جامعه در امور مادی و معنوی خیش یا امور دنیوی و اخروی خیش از سه تا چیز نیاز نیست، یکی از اینا هم چیه؟ حاکم، یعنی علما رو مطرح میکنه، به علمای آگاه و پرهیزکار نیاز داره، فرمانروای خیرخواه و متنفذ، این کلمه متنفذتون رو متنفذم به گوشتون بسپاری، کار داری معلم باش تو سیر اندیشه، اینا دیگه معیار عملی خواهند داشت و پزشک حاضر و مورد اعتماد. خب اینم از امام صادق سلام الله علیه. از امام رضا سلام الله علیه که حتما زیاد شنیدین و میشنوین، نمونه بارزش بحث گسترده‌ای است که در ضرورت امام و حاکم از امام میپرسند و این دلیل میاره، سه رو دلیل میاره، دلیل عقلی میاره، دلیل شرعی میاره و دلیل تجربی. اینجا ما دلیل تجربیش رو عنایت بفرماییم، میفرماید که چنانچه ظاهرت هیچ فرقه از فرق و هیچ ملتی از ملل زندگی و بقای ایشان میسر، بقای ایشان دو دون سر کرده و رئیسی نبوده زارن، چون عبارت منقطعه دنباله بازم ادامه میده حضرت دلال رو میاره همین چیز رو آثار دولت رو که ما اصلاً در حد این مسئله کارش نداریم مطالب رو، همین اندازه که هر ملتی عمومیت رو مطرح میکنه، اصل عمومیت دولت رو اینجا مطرح میکنه و هر فرقه‌ای حتی
سرکرده میخواد، رئیس میخواد، بدون اون میسر نیست. و ضمناً این مستند حضرت یک سری شواهد هستن، همونطور که ظاهر معلومه تو تاریخ معلومه، تو دنیا هم بگردیم، تو جوانب مختلف هم بگردیم میبینیم مشخصه این به عقل رجوع نداره، مستند شرعی هم براش نیاورده که چون خداوند تبارک تعالی اونجا این رو فرموده پس ما این دولت لازم. این یکی از شیوه هایی که به کار گرفته شده، چون بعدا اینا محل اختلاف بوده که اشاره خواهیم کرد. این بحث نظرات گسترده است. اگر برادران عزیز این رو تا حالا برخورد نداشتن قطعا یک مطالعه بکنن. ایدر شرایع هست جلد 1 صفحه 183 حدیث 9، قسمتش هم در قسمت اعظمش خود خصوصا قسمت امامت، ولی نبوتش هم ملاحظه بکنید تو نبوت پایه اینه، چون حضرت امام خمینی میخواسته بحث ضرورت دولت رو تنها مطرح بکنه قطعا اون قسمت رو آورده، ولی پایه‌های این ضرورت تو بحث نبوت مطرح میشه از باب نظری، لذا در همون ولایت فقیه صفحه 45 رو اون رو ملاحظه بفرمایید. و همون حضرت مطرح میکنه در دنباله فرمایششون لابد لهم منه، حالا فی امر دنیا هم و آخرتهم ناچارن از دولت و رئیس در امر دنیاش و آخرتشون هر دو. حالا از ائمه فکر میکنم کافی باشه، بریم چند نفر از دانشمندان هم نمونه نظراتشون رو ملاحظه بفرمایید. اخوان در ضرورت دولت جاهای مختلف، اخوان صفا جمعی بودن که حالا بین شیعه اثنی عشری و اسماعیلی بودنشون حرفه که بیشتر به نظر مثل شیعه اثنی عشری باشن و یک حرکتی رو اینها شروع کرده بودن، یک حرکت علمی فرهنگی رو میخواستن ظاهرا یک انقلابی رو، یک تحولی رو بر اساس ایجاد یک تحول فرهنگی و علمی راه بندازن مخفیانه در زمان عباسی، و لذا مجموع رسائلی رو تدوین کردن که این اصلا با دین ایجاد تحول سیاسی بوده، هیئت که مطرح میکنن، ریاضی که مطرح میکنن بازم همین. حالا ایشون در رابطه با ضرورت دولت میگن ان الناس محتاجون فی تصاریف امورهم الی رئیس، میگه مردم در اداره امورشون احتیاج دارن به چی؟ به رئیس. این در جاهای مختلف میپردازن. این اگر یادداشت میخواییم بکنیم رسائل جلد 1 صفحه 353، رسائل اخوان صفا، رسائل دوره 4 جلدیش، 51 رساله دارن در 4 جلد چاپ نشده، اون 4 جلدیش. جلد 1 صفحه 353 بودش. بازم جای دیگه تصریح میکنن وعلم انه ما من جماعت تقسم و علا امر من امور دین و دنیا، هر جمعی فرق نمی کنه، یک کشور باشه، یک حزب باشه، یک جمع باشه، کوچک یا بزرگ، جمع بشن در یک امری از امور دنیاوی و اخرویشون و بخوان یک کار صحیحی رو انجام بدن و در راه قدم بردارن و لابد لها من رئیس یرأسها، ضرورت داره حاکم برای اینها نمیتونه بدونه حاکم باشه و بعدم جهات ضرورتش رو و فوایدش رو در ادامه مطرح میکنه. خاطر این است که در تجرید الاعتقاد صفحه 507 مطرح میکنه که همه مردم میدانند بی وجود رئیس چه آشفتگی در معیشت مردم روی میدهد. استنکاری برخورد میکنه، یعنی چی اینجا میگه؟ یعنی میگه رئیس عملا لازم هست، اینجا ضرورت رئیس رو به شکل استنکاری با نشون دادن آفات فقدانش مطرح میکنه. البته ادامه میده و اگر رئیس امام باشد هم امر دین منظم است و هم امر دنیا. همچنین در فصول نصیریه صفحه 28 بحث جالبی داره در ضرورت امامت که میگذاریم ازش. و در صفحه 254 اخلاق ناصری تصریح میکنه، میگه در هر روزگاری عالم رو مدبری باید، میگه باید یک مدبر داشته باشه جهان، که بعدا جهان رو تقسیم میکنه، میگه کل جهان امتهای مختلف شهرهای مختلف، همینطور مدینه عظما وسطا و صغرا که تقسیم میکنن جهان رو از نظر سیاسی، میگن در هر صورت همه اینها رئیس نیاز دارن. حالا بازم دلایل رو ذکر میکنه. سید مرتضی علی الهدا، البته شیخ طوسی اینجا نقل میکنه از سید مرتضی که میگه باید میان مردم فرماندهی وجود داشته باشد. حالا همون کلمه رئیسه که ترجمه که شده به فارسی کلمه فرمانده به چیز کرده، تمهید الاصول حسر 68. حالا دیگه ما اینجا جمع بکنم از بعضا علمای اسلامی مثل علامه مجلسی در حق یقین صفحه 36 بازم ضرورت دولت رو مطرح میکنه و در مواضع دیگه به طور مکرر ضرورت امام رو و دولت رو به طور اعم مطرح میکنم. در نمونه و فلسفه سیاست غرب ما بخواهیم مطرح بکنم، در قدیم فردیفانی نظر ارسطو رو داریم، میگه انسانی که بتونه بدون دولت و جامعه زندگی بکنه، میگه چیه؟ اون به گوشتون فکر میکنم رسیده باشه، میگه یا حیوانی و یا خدا. البته جای داره یا فرشته. میگه انسانی که بتونه بدون دولت و بدون جامعه زندگی بکنه و نیاز به اینا نداشته باشه، یا خدا و یا حیوانه. هابس در غرب میانه و معاصر تقریبا، بله، ارسطو میگه انسان بدون نیاز به جامعه و دولت یا حیوانه یا خدا، یعنی انسان نمیتونه بدون آدرسش سیاست هست. الان دقیقا صفحش خاطرم نیست، ولی شما اگر چیز بکنید تاریخ سیاسی کازاکار رو هم نگاه بکنید صفحه 1 جلد 1 صفحه 154 حدودا خود تو سیاست حدودای صفحه 100 به بالا هست، تقریبا نمیدونم 115 یا 100 شما این حدودا تو سیاست احتمال زیاد باید پیدا بشه. هابس میگه دولت مثل سر هست برای جامعه و جامعه بدون دولت کنه اون وجود نداره، مثلا جامعه بدون دولت موضوعیت نداره. مثالی هم میزنه خیلی
گسترده و جالب. و مونتسکیو در روح القوانین میگه که همین که جامعه به وجود آمد نمیتواند بدون حکومت زندگی کنه. این حرف درسته در جای خودش، یعنی در موجودیتش، اما حرف درستر رو حالا انشاءالله تحمیل کنیم. خاجه زده قبل از اینکه اصلا جامعه مفروض حتی وجود داشته باشه، انسان یعنی در تصور انسان، در نقشه ذهنی انسان، وجود دولت، چارچوب دولت، جایگاه دولت موضوعیت پیدا کرده و بعد وجود میاد. بر اصلا نقشه قبل تأمل شده، حالا به شکل فرضی قضیه ها، ولی انسان یک بحث جناب علامه طباطبایی داره، بحث اعتبارات قبل از اجتماع، اعتبارات بعد از اجتماع در دیگر علامه، خود وجود ریاست و مرعوسیت و رابطه ریاست و مرعوسیت و فرماندهی، همونطور که الان مونتسکیو مطرح میکنه، از اعتبارات بعد از اجتماعه. ولی این البته منافات با اندیشه علامه یا خود حتی اینطور مونتسکیو نداره، که اون نظر خازنطی که میگه قبل از که جامعه به وجود بیا، انسان در تصویری که داره و در احساس و ضرورتهایی که داره وجود دولت جایگاه خودش رو پیدا کرده. از کرده انشاءالله در جای خودش تحریش نظر در صورت از غربش، قدیمش، جدیدش، اینها نظراتیست که وجود داره. علامه نائینی در تنبیه صفحه 6 دیگه ذکر نمی کنیم، شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر بازم همینطور میگه خلاصه این مسئله از امور باره و روشن است و احساس به دلیل هم نداره. در دولت دولتی بحث میکنه و حکومت میگه از امور واضح و روشن و بدیهیه. آدرسش کتاب امر بالمعروف، صفحه شو متاسفانه من ندارم اینجا، ولی تو بحث امر بالمعروف و نهی از منکر ذکر میکنه که نوعاً بسیار فحاشیه در مباحثشون تو اون قسمت پرداختن، یکی در باب کتاب قضاوت و یکی در باب امر بالمعروف و نهی از منکر، نوعاً به این چیز پرداختن. خب ظاهرن ما با این به زیق وقتمون باید بعض رو چیز بکنیم، الان که من موارد رو اینجا انتخاب کردم که ظاهرن بحث ضرورت دولت و نظر ضرورت دولت به اینا کمتر میچسبه، بذار ما مستقیم نظر رو بخور اینا رو مطرح بکنیم. اینها هم تر کردن و خیلی هم روشن تر کردن. حالا اونه که اصلا عملش مبینه این نظر هست دیگه خیلی محل بحث نداره. آیت الله بروجردی همین مطرح میکنه در مدرس ظاهر صفحه 52 که میگه شیعه و سنی اتفاق دارند که در جامعه اسلامی باید رهبر و سیاست مداری باشد که امور مسلمین رو اداره کنند، بلکه این از ضروریات اسلام است. خود این بحث در جای خودش محل تأمله که دولت و سیاست از ضروریات جامعه اسلامی است یا از ضروریات دین اسلامه و شریعت اسلامه. این دو تا نظره و دو تا نمنا داره و دو تا آثار داره. بعدا در جای خودش عرض کردم این رو هم انشاءالله بحث خواهیم کرد. اینا رو در این مرحله ما سخن اصل ضرورت هستیم زیاد به اینا نمیتونیم بپردازیم. یا علامه طباطبایی که در جاهای متعدد ضرورت دولت رو مطرح میکنه، میفرمان مسئله ولایت و حکومت مسئله است که هیچ اجتماعی در هیچ شرایطی نمیتواند از آن بی‌نیاز باشد. بحث تفصیلی گسترده حضرت امام که در جاهای متعدد، حالا اون که نفس عملشون از کردن دیگه احتیاج نداره به این قضیه، در کتاب مختلفشون خصوصا کتاب اصلا ولایت فقیهش یک بحثش
و بعد این بخش عمدهش و اساسش مربوط به ظرفیت دولت، حالا دولت اسلامی هست. در کشف الاطلاق اصرار صفحه 181 میگه از احکام روشن عقل که هیچ کس این کار را نمیتواند بکند آن است که در میانه بشر قانون و حکومت لازم است. حالا و ادامه بحثش. پس بنابراین حالا اصل ضرورت دولت و حکومت در اسلام و در تاریخ اسلام با نشون دادن شاخصینش اینطور بوده که می‌بینید عمدتا این رو قائل هستن. اصلا اونجا هم که خوارج نظری رو طرح می‌کنن به مناسبت ذکری که خواهی اینها جز این که میاره که خوارج ضرورت دولت رو انکار می کردن، مثلا لازم نیست دولت. این رو توضیح بدیم، اشاره هم شد که امام اولا جواب دادن، ولی خود خوارج ببینید بلافاصله وقتی که حکمیت تموم شد اینا رفتن در یک منطقه اسم خروغا که اولین بحثی که شد همین ذوالسرایه و قوسم زهیر که میشه گفت محرک اصلیشون مسئول میشد، این جمله رو ازش نقل میکنن در خود منابع که میگهش ای یاران جمع بشین یک نفر رو انتخاب کنید به فرماندهیتون و پرچمی هم انتخاب بشه که بدون سرکرده و بدون رئیس ما پراکنده میشیم و نمیتونیم کار از پیش ببریم. یعنی بلافاصله ها شعار داده شده رفتن. حالا اولین تجمعشون هم این مسئله ضرورت رئیس رو مطرح میکنن، حالا نفسشون بیانشون عملشون هم که عملا اینطور رو رفتن خود مسئله حاکمیت و حکومت و آیین‌نامه و رسوم ویژه‌ای رو داشتن جامعه خارجی. فقط ظاهراً بعداً یک فرقه از خوارج وجود داشت، عوامیه، که بازم بگیم که خودش دولت تشکیل داد، دولت گسترده‌ای هم نسبت به سایر گروه خوارج تشکیل داد، معهادا ادامه کرد که حالا لازم نیست، ولی اینو مطمئن در عوارهای میکرد. میگفت اگر همون سوالی که برادرمون مطرح کردن اینجا جوابش داده میشه، اگر مردم خودشون رعایت بکنن احکام اسلامی رو، یک بین خودشون رعایت بکنن پیاده بکنن و با هم درگیری نداشته باشن و اختلاف هم اگر پیدا کردن خودشون بر اساس اخلاق حسنه که دارن رعایت بکنن، در اون فرچه یعنی وقتی تنازع بکنن و میگرم تجاوز نکنن به حقوق هم دیگر، اخلاق اسلامی هم و شریعت اسلام خودشون پیاده بکنن و رعایت بکنن، احتیاج به دولت چیه؟ نیست. این لزوم نداره حاکمی وجود داشته باشه. حالا این اگرها به قول مولانا در اگر نخوندشن تو زندگی سیاسی و یک نظام سیاسی رو نمیشه در چهار تا اگر و مگر رو اینها مبتنی کرد، باید نهادهای مربوطه و مکانیزم‌های پیچیده خاص خودش رو استخدام کرد. اصلا عملا هم این کار میکردن، نظرا هم اینو واقف بودن علاوه اون شعارشون، حتی همین گروه عوازیه. لذا که خالی نصیر در تجریب مطرح میکنه که خوارج یا عوازی از خوارج و اصلا از معتزله، یک نفر از معتزله بوده ولی حالا نظر از اصلا رو ما نداریم، ولی در هر صورت جوابش اینه که اونها هم اولا عدم ضرورت عدم دولت رو قائل نبودن، اگر هم بودن میگفتن آنها لازم نیست، اگر مردم خودش رو کنن احتیاج نداریم، نگفتن نباید باشه، اگر مردم خودشون همین کلکم را و کلکم مسئولن از رعیت باشه
اشکال نداره، خودشون رعایت میکنن. اولا اگر دوان در همون هم برخان یک مرکزیتی، یک حسابی، یک کتابی و اتفاقا دوران هم برای همینه که بعدا تعریف میشه، باز میشه قضیه، یعنی خود بین متفکرین جلو میره این روی باز میکنه که اصلا دولت دومین نظری که مطرحه نظر همون ضرورت یا عدم ضرورت دولتی که گفتن دستایی بوده در غرب، غرب باستان، غرب معاصر و اشکال مختلف اون دولت لازم نیست. این هم معمولا تو اشکال دولت گریزی، دولت ناگرایی ها، مکاتبی هست که دولت ناگرا هستن، مکاتبی هستن که دولت گریزن، مکاتبی هستن که دولت پرهیزن، مکاتبی هستن که عزلت رو مقیدن و متعدن یا ترویج میکنن یا از قانون گریزانن و یا از جامعه گریزانن. اشکال مختلف هیپیست، اشکال مختلف اومانیست و اشکال مختلف کلبیون در یونان و باستان یا همون ساکسون‌ها، اپیکورین‌ها و اشکال مختلف اینها نظریه عدم ضرورت دولت رو مطرح میکردن. در جهان اسلام این رو به کی معمولا مستشارون به کی میچسبونن؟ کی میگن اینا دولت گریز بودن و دولت پریز؟ چه دستهایی رو؟ نوعا چیزی که در عرف عادی هست اینه که متصدفین و تا حدود عرفا، حتی اخیراً کتابی منتشر شده که بین عرفان و سیاست تباین وجود داره. خب این هم نظره، ولی معلوم نیست بر چه پایی فلان جای خود داره. ولی فکر میکنم با اون موردی که قبلا اشاره شد، مضافاً به این که در بحث‌های تفصیلی که خود برادرها انشاءالله تحقیق میکنن و تأمل میکنن، در عرفا، در حتی صوفی ها نوع کارشون، برخوردشون اینطور نبوده. اولا مسئله دولت گریزی پای زدیت با دولت نبوده، زدیت من این دولت میانی یا جامعه گریزی، جامعه پریزی، مبنای مثل دیوژن امثال ذالک نداشته، اشکال دیگه بوده در جهان اسلام. و لذا به طور کلی، حالا چون ما بحثم در این حد گسترده نیست، این نوع افکار دولت پرهیزی و دولت گریزی نوعا کمتر در طول تاریخ اسلام وجود داشته. اصلا حتی اون امثال حالا دیگه از متصرفه و افرادی که زمین خود مثلا غزالی رو شما که از شاخصین شما در جای خوده، بازم بعد از زندگی چیزش به حال برمیگرده. خود مولانا شما یه عارف بوده، این کتاب شما برای چی می‌نویسه؟ با چه دیدی می‌نویسه؟ شما این مقایسه بکنید با دیوژن در یونان باستان، این کتاب می‌نویسه، کتاب می‌نویسه برای چی می‌نویسه؟ به حال با دید خود برای هدایت مردم، برای اینکه مردم سعادتش رو تأمین بشه. این فکر میکنه این وظیفه‌ش، این رسالتشه. حالا مثلا این عمل حتی کتاب نوشتن، هدایت کردن، این مرحله ایفای نقشه. این فکر میکنه نقشش اینه، یکی از راه قدرت، یکی از راه با حکام، یکی از راه خود مردم، توده مردم، یکی از راه علما وارد میشد که در زندگی مردم و نظم نظام دادن اون و تأمین به اصطلاح اون هدایت صحیحشون و نشون دادن راه صحیح پیش خودشون چیز باشه. تصور نهال مختلف بودن، هر کنون به تناسب خود خودی برخورد میکنن. در اصل کارشون و حالا بگذاریم از صحبت هایی که میکردن، خود مولانا خب جاهای مختلفی اصلا ضرورت امام رو، ضرورت حاکم رو، ضرورت پادشاه رو برای جامعه اصلا صریحا مطرح میکنه. در فی مافی حتی برای دولت مطرح میکنه چه چیزای ضروریه. خب اینو نمیشه ما به طور کلی بگیم در جهان اسلام متصرفه و عرفا سیاست پرهیز بودن، دولت گریز بودن و امثال ذالک. حالا صحبت هایی هست از امثال اپیکورین ها و خود اپیکور و اینها، یا خود نظریه تغییر دولت، بعضا دولت پرهیز هم نبودن ولی دولت رو تغییر میکردن. بازم این میبینیم بعدا در، یعنی اشاره میکنیم در جلسه آینده که در دیدگاه دانشمندان اسلامی عموما دولت نه تنها موجود حقیری نیست بلکه به نفسه ها به نفسه لطف است، عنایت است، عنایت الهی، لطف الهی. شأن بسیار بالا و مثبتی داره، شر هم نیست، لاودیتش از بار اینه. حالا اگر شر رو چیزی بود دیگه بحثای بعدیست که چطور باید برخورد نمید، چطور برخورد شده با قضیه. و در خصوص نظریه ضرورت عدم دولت هم بازم افراد مختلف خصوصا آنارشیست ها مطرح شده، امثال کروپاتکین هست، امثال ارز کنم حضور شدید به شما مارک استینر هست، امثال مان هست و غیر زاله کم نیستن. اینها اولا این رو ما اشاره بکنیم، حالا ما موارد رو آوردیم انشاءالله اگر جزوه در اختیارتون قرار دارم اینجا ذکر میشه که میبینید و بخونید حتما ببینید اینا اختلافشون در کیفیت بازم دولته. میگه آقا این دولت نباشه این شکل باشه، خب اینا یه دولت دیگه. حالا فکر کردم مثلا اگر توده مثلا که اصلا حکومت بکنن این دیگه دولت نیست، فقط دولت نیست که متمرکز باشه، اون برای همین دولت دولت صنفیه. لذا اصلا اساسا در یک جمع دولت ستیزی معنای یا عدم وجود دولت یا ایجادش یا ممانعت از پیدایش یک دولت و یا زوال اون یک بحث نوعا منحرف هست، بحث پایی نداره، بیپاییش هم از خود اون نظریات میشه استنباط کرد. این خود نظر وقتی تر میشه، مثلا وقتی انگلز نظریه زوال دولت رو مطرح میکنه عملا شکل دیگر دولت رو ابقا میکنه. لذا نظریه ضرورت عدم دولت هم در شکل دولت ستیزی و در شکل نظریه زوال دولت مطرح میشه. و این که نوعاً به طور کلی خوارج و آنارشیست ها مطرح میکنن و نظرشون رو با آنارشیست ها چیز میکنن، در حد این بحثمون قطعا اینطور نیست. همونطور که انعکاس فرمودین نظرات خوارج بگونه دیگه بوده، گویی که خود آنارشیست ها هم عرض کردم نمیتونن اصل وجود دولت رو علارغم ادعاشون عملا رد بکنن. خب یک نظر دیگر هم در تاریخ اسلام مطرح شده و اونم دولت برای گروه های خاص، نظریه دولت برای گروه های خاص. یکی شیخ طوسی رو ما داریم، یکی همین اخوان رو داریم، اخوان الصفا رو داریم که میگن برای گروه های خاص دولت نیاز نیست، برای عقلا، اونایی که به روش رسیدن و رشید شدن، حالا دولت برای اون نیست که خطاکارند و ضعیفند و امثال ذالک، امکان تجاوز بین هم دیگر هست یا آگاه نیستن به حدود ظهور خودشون، دولت نیازه. و در غیر این صورت دولت ضروری نیست برای جامعه. البته ظاهرا پایه ضرورت دولت، یعنی پایه تاریخی ضرورت دولت در دید شیخ طوسی و امثال اخوان و بخیم بسیار از دانشمندان بیشتر بر جهات انحرافی بشر و ضعفش بوده، تا حدودی هم صحیحه. الا اینکه دولت شونش فقط این نیست، خود ایجاد هماهنگی، تقسیم کار، ایجاد نظم در جامعه، انجام امور عامه، حالا همه هم خوب، همه مردم خوب، امور عامه وجود داره که از هر فرد به سریه و به طور جداگانه بر نمیاد، ولی همکاری، یک هماهنگی، یک تقسیم کاری بوده باشه و باشه در جامعه و الا بدون اون انجام نمیگیره. لذا در اون صورت هم دولت نیازه. حالا فرض کنم جامعه از عقلا هستن، پس خلاصه بکنیم بحث این جلسمون رو. در خصوص اصل ضرورت دولت در بین اندیشمندان اسلامی، اساطیر متفکرین و گروه ها عملا و نظرن مقید به چه هستن؟ به نظریه ضرورت دولت. این ضرورت دولت رو مطرح میکنن. اصلا بعدا میبینیم حتی به نوع لطف مطرح هم میشه، نه تنها لازمه، حتی اگر فلان باشه به نوع لطف اون دانم لطفه، با قول مرام حتی همش بگیره سوده. و بعضن افراد یا گروه ها در طول تاریخ اندیشه اسلام مطرح شده، حالا چه از توسط خود دانشمندان اسلامی اینطور معرفی شدن، چه توسط مستشرقین یا اونایی که از غربی هایی که روی اندیشمندان اسلامی کار کردن، این رو مطرح کردن که اینها حالا دولت رو لازم نمی دونستن. از کردیم که این ما از ضرورت انسان لازم نبودن دولت رو تقسیم کردیم برای جلاغون مسئله، گفتیم دو امکان نیست، یا اینکه ضرورت عدمش هست یا عدم ضرورتش. گفتیم عدم ضرورت عدم هیچ کنون این نظرات نیستن که در حد این جلسه هم اشاره شد. مانده این که ظاهرن به نظر میرسه بعضن اینها ادعا میکردن، همون شعار میدادن، فقط شعارش میبینید که چیه؟ دولت همه لازمی اگر مردم فلان بکنن، اگر بهمن بشه فلان. ولی خب در عالم واقع چون اگری و مگری ها خودش داره دولت میدادن، تا اگر و مگر ها انجام میگیره در دولت نیازه، خودش هم میگفتن. بعدا رسیدن عملش هم این بود که پس دولت ضروریه. ولی رامیشو گفت در یک جنبندی کلی که اندیشه غالب در طول تاریخ اسلامی اندیشه ضرورت دولت بوده با تعاریر گوناگون، و یک نظریه مثل شیخ طوسی و مثل اخوان که نظریه ضرورت دولت رو یا فقدان ضرورت دولت رو یا عدم ضرورت دولت رو برای گروه خاص مطرح کردن، برای افراد رشید و بالا گفتن دولت حالا نیاز نیست چون خودشون رشیدند و بالا، این جواب ما فکر میکنم بسنده باشه که اونها در حال نک نکنه عملا برای جوامع دیگه، برای سایر افراد. مضافاً به این که کمان که اولا از شیخ طوسی عمدن موردی رو نقل کردیم، مضافاً به این که از نمادور شریف شما این عرضی که بندش کردم در رابطه با شمون مختلف سیاست که علاوه بر تأمین امنیت ایجاد هماهنگی و در الامامه نظام مل امه حضرت فاطمه زهرا علیه السلام که اینجا فقط بر امنیت نیست که بگه حالا نیاز نیست، نظام هم هست، امام و حاکم دولت تأمین وحدت میکنه، تأمین نظام میکنه، تقسیم کار میکنه، ایجاد هماهنگی میکنه، برنامه ریزی میکنه، از همین میکنه امور عامه رو تأمین میکنه. و اینها در حتی در جامعه عقلا و اصحاب رشید بازم نیاز هست. ولی با این نظری اول غالب هست در دانشمندان اسلامی. یک نکته اینجا در خاتمه عرض مطرح بکنم، روبروی نظرات مارکسیستی این قضیه. نظری مارکسیستی همونطور که یک از دلیل اشاره فرمودن در کمون، هم نه کمون اولیه، کمون ثانویه آدیه شد، مسئله نظری ضلال دولت رو مطرح میکنن. همینطوره که میگن دولت نابود میشه. حالا من مواد متعددی رو اینجا آوردم، از انگلیس، از خود مارکس، از لنین که این رو باز میکنن. و در این حال از کردیم خود اون نظر جواب اون باید مبین روی دیگه از دولته، این حالا پیش کرش. ولی چیزی که هست دانشمندان اسلامی خصوصا شیعه به طور مشخص، سایر دانشمندان اسلامی عموماً این هم به ویژه شیعه، برعکس دولت آینده‌ای رو که منظور داره، دولت چیه؟ بسیار قویتر، محکمتر، مسلط، جهانی و مقتدر و صالح. وراثت زمین هم به مستقیم و صالحین برعکس نظر زمین، نه تنها دولت زواج پیدا نمی‌کنه بلکه حکومت عدل و جهانی و واحد برعکس نظریه چیز. این وراثت ها اصل ضروره. حالا موانیش و استدلالش هم دیگه در جای خودش هست که مربوط به این جلسه قطعا نمیشه. اما اگر که مهزارن یک ساعت نیمه، ما با یک دنیا معذرت، این معلمی نمیدونم چطور یک ساعت نیمه واقعا کمه. شروع میکنه بحث رو، خصوصا حالا اگرم سوال مطرح بشه باید جواب بده که دیگه جای خودش. فقط ما در رابطه با تحقیقات موردی رو مطرح بکنیم. چیزی که به نظر میرسد برادران محترم خیلی خوب میشه در این جهت استفاده کرد که خدمتی باشه به تحقیقات در زمینه اندیشه سیاسی، کار روی اندیشه اندیشمندان اسلامی خصوصا شیعه هست، به ویژه با دستاویز کتابخانه‌ای که در قومه. لذا بنده پیشنهاد میکنم اون برادرانی که میسر هست یک دانشمند رو، دو دانشمند رو، حالا خواستن ما فهرست بدیم، نه که افراد مشخصه، افراد متعددی مشخص هست یا خودشون افرادی رو منظور نظر دارن، این رو نتیجه‌اش رو به هفته آینده میگذاریم که افرادی رو، فردی رو، یک دانشمند رو، دو دانشمند رو، سه دانشمند رو اسم بدن به بنده که ما میخوام رو این کار رو کنیم، رو آثار سیاسی اینا و نظریاتشون. مثلا فرمان شیخ طوسی هست، چند تا کتاب داره، شما این فهرستی میکنید، این کتابایی که موجوده، دو سه کتاب اصلیش رو در میارید میذارید جلوتون، چارچوب نظریات رو که تا حالا کم و بیش صحبت شده، اگر بگیم لازمه، چون من تصور اینه که چارچوب مشخص خودم با محور اون نظراتی که تأثیر داره در زندگی، در تأمین سرنوشت و موجودات یک جمع و یک نظام و یک دولت دیگه، همین رو شما همیشه منظور نظر مقابل میتونید تشخیص بدید کدوم نظر، نظر سیاسی، کدوم ماده، ماده سیاسی. اینا رو استخراج بکنید، اول آثارشون رو مشخص بکنید، چند تا از اثرها رو بر اینها یک کار اجمالی بکنید، محور اندیشه مثلا شیخ طوسی رو چه موادی صحبت کرده، حتی چند کتاب رو شما برام بدید، اولا مشخص بشه، حتی از قبلتون پیش بینی بکنید. ولی در هر صورت رو چه محور رو صحبت کرده، این یک. دوم چیزی که منظور نظره این چهار برادر انجام بدن اینه که یک مقدار این تأمل بکنه که مثلا فلان نظر شیخ طوسی که در آورده یا فلان نظر ملا صدرا میتونه جوابی کدوم مسئله جاری و سایه ما باشه. حالا ما یک نظامی هستیم و یک جامعه هستیم و یک انقلاب و یک حرکت سیاسی که میخوام چه کار بکنیم بر اساس نظرات اسلام و اسلامی اینو مبتنی بکنیم. یکی از راه اساسش اینه که معضلاتش رو ببینیم اونا چی گفتن، حالا دو راه داره، یا به معضلات ما مشخص بکنیم ببینیم اونا چی گفتن، یا ببینیم اونا چی گفتن برگردیم اونا چه مسئله جوابگو هستن. که به نظر میده راه دوم الان برمیدن ما چیکار بکنیم، هر کدوم از برمیدن یکی دو دانشمند اسم رو میدن، ما مشخص میکنیم اینجا که کدوم یکی از برادران کدوم دانشمند رو بگیره، یعنی به ترتیب اولویت مینویسیم یک دو سه، اینها رو ما کار کردیم و علاقه داریم و میخوام کار بکنیم روشون، رو آثارشون. اولا چند اثارشون اول مشخص میکنیم اونایی که در دسترس در کتابخانه‌های قوم، بعد همین یک بار اجمالا فهرستشون رو بعد همین مطالعه اجمالی و سطحی میشه، تقریبا عادی‌سیابی میشه با این شیوه، اینا استخراج میشه، محور نظر مشخص میشه. بعد اگر بتونید، البته ما قطعا میدونیم که این چیزی میخوام یه آزمایش باشه، تمرین باشه، چون هر نهایتا اینه که شماها یعنی مشکلات سیاسی این کشور و این انقلاب و این نظام و این حرکت مقدس رو شماها با استفاده از این منابع که مواد خام و زمینه پرونده هستن شما بپرونید و جواب بگیرید. در سطح دنیا مشکلات نداره، مشکلات عملی و جاری فرق نمی‌کنه. اینه که هفته آینده ان شاء الله منتظر باشم برادران عزیز این مسائلی رو چی اعصابی رو مشخص بکنن در اندیشمندان و دانشمندان بسیار زیادی که داره. من این دانشمند رو کار میکنم، این دانشمند رو کار میکنم، بعد شروع میکنیم. حتی میتونه از همین هفته عملا کار فردتون رو شروع میکنیم و در اشکالات در مواردی که به اشکال برخورد کردیم بله در خدمتتون هستم و اینها رو رد بکنیم. یک دانشمند شما میگیره اندیشه های سیاسی رو یا اندیشه های رو به اعتبار سیاسی فرق نمی کنه، چون ما دانشمند ممکنه داشته باشه الان اندیشه سیاسی روشن داشته باشه. فارابی کتاب موضوع سیاسی، ولی شیخ طوسی موضوع کتاب موضوع سیاسی نداره. میگه مثلا بحث امامتش خب معلومه دیگه، در میگنه این مسائل میرین تعمیدش رو نگاه میکنین در میارین، فلان کتاب رو نگاه میکنین در میارین، ولی این رو برخورده یه رو برخورده بیرون بیرونیم این موضوع مثلا حسن قفت، حسن قفت ذاتی و عقلی که بحث کرده مثلا شیخ مثلا خارجه تو تجرید، ببین چه کاربرد الان سیاسی نظری و عملی میتونه داشته باشه. اینو یه مادر ما در نهار میو خواجه اینو گفته، بعد اینو تعمال میکنیم مسائل جاری که وجود داره اندیشه ها، یعنی جاری چه عملی که به اندیشه نیاز داره، چه نظری که به اندیشه و تحلیل مسائل نیاز داره، اینها رو انشاءالله مشخص بکنیم. یه تحقیقی است که اگر این برادرها فرصت داشته باشن و هرچی بیشتر انشاءالله همت بذارن روش، کاریست که در دورهای بعد میتونیم تکمیل بکنیم و نهایتا میتونه مسلمان ثمر باشه و خود برادرها میتونن ادامه بدن، واحد میتونه کلا ادامه بده و آثارش رو به جامعه انشاءالله ارائه بده. مضافه که تمرین عملی میشه برای کاربرد نظریات دانشمندان اسلامی در حیاتمون و در موجودیتمون و در بقا و تکامل روندمون انشاءالله. سوال دارن کلاس وقتش ما دار گذشته با یک دنیا معذرت، اگر جداگانه چیز هست اگر به جمع برمیگرده که از اهل سنت نقل نکردیم.